از شما این وظیفه علوم اجتماعی میدونید؟
به نحوی علوم انسانی به معنی العام میخواید بگید. این وظیفه علوم انسانی که بتونه اولا معنای زندگی ما رو توضیح بده. ببین که عرض شد که توصیف عین تغییره، این توصیف یعنی معنا بخشیه به وضع، یعنی من بتونم توضیح بدم آقا ما برای چی داریم زندگی میکنیم.
درست.
انسان ایرانی برای چه داره زندگی میکنه؟ هدفش از زندگی چیه؟ در این پرسش، ذیل این پرسش بنیادین، اون وقت میتونیم بپرسیم آقا خب مثلا الان با نمیدونم مصرف بی رویه سوخت مثلا چیکار بکنیم، گوی پیاده بکنیم.
درسته.
یا مثلا نمیدونم الگوی خانوادهمون به چه شکلی باشه، بتونی بنیانهای خانواده رو بر اساس سنت خودمون حفظ بکنیم. ولی وقتی هنوز به این پاسخ درستی ندادیم، این لزوما به این معنی نیست که یه رشته‌ای باید بریم تاسیس کنیم این کارو بکنه. شما در خلال همین رشته های علوم انسانی اگر سر نخ رو بگیرید به پرسش های بنیادین اون رشته برسید، در همون متن رشته خودتون میتونید به اینا پاسخ بدید. قرار نیست مثلا طرف تغییر رشته بده بره این کارو بکنه، هرچند جایی هم ممکنه لازم باشه تغییر انجام بشه، به معنای این که به رشته ای بریم که من مثلا فرض کنید آقا من مثلا میرم فلسفه علم میخونم، فلسفه علوم اجتماعی میخونم، ولی خود این هم میتونه در معرض آسیب انتزاعی شدن باشه، باید بیاد دوباره برگرده، یعنی میره تو اون حوزه دوباره برمیگرده. الان در رشته های خود علوم اجتماعی ما دو واحد مثلا فلسفه علوم اجتماعی درس میدن، اصلا تو اون دو واحد شما فرصتی پیدا نمیکنید که به بنیادهای علمتون رجوع بکنید، چون مثلا وقتی شما میخواهید مبانی جامعه شناسی رو بخونید، حالا من در جامعه شناسی چون خودم مثلا خوندم،
در رشته های دیگه همینطوره،
در رشته دیگه مبانی اون رشته رو میخواهید بخونید، میگه نه بذارید مثلا بحثای مقداری پیشرفته تر بشه، خودتون میفهمید که مثلا توی من وقتی میخواهی بریم اونجا بحث کنیم میگه آقا چرا قبلا تو مبانی اینا رو یاد نگرفتی. یعنی یه دور باطلیه که هیچ وقت شما نمیتونید، برای همین بعضی رشته ها تأسیس شد که این امکان درش اتفاق بیفته، ولی نهایتا میخوام بگم نباید از مسئله دور بشیم. اون مسئله باید پیگیری بشه و اگر بتونیم به اون، یعنی وجه معنا بخشی علوم انسانی توجه داشته باشیم و به اون دست پیدا بکنیم، وجه کارکردی به تبع به دست میاد. نیازی هم نیست، سلسله مراتبی هم نمیخواد مثل وضعی که الان پیش اومده که مثلا یه فلسفه مضافی بچینیم و مثلا الان مثلا همین متفکرین بزرگ بنیانگذاران در رشته های مختلف علمی عملا در اون نقطه‌ای که ایستادن دارن کار فلسفی میکنن، کار تکنیکال که نمیکنن. به تعبیری که هایدگر به کار میبرد میگفتش که آقا علم فکر نمیکنه، اون جایی که درگیر فکر میشی داری از حیطه علم به معنای رسمی و نرمال کلمه فاصله میگیری، داری وارد ساعت فلسفه، داری پرسشی رو از خود اون علم میکنی.
درسته.
اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، میتونیم امیدوار باشیم که اتفاق بیفته و اقتصاد علوم انسانی هم اگر بخواد این کار رو بکنه، اصلا مسئله اقتصاد رو آوردیم وسط برای این که بگیم آقا این اقتصاد در وضعیت فعلی که جهان اساسا بر اساس معادلات اقتصادی داره اداره میشه، میتونه رابطه معناداری رو بین حوزه‌های مختلف برقرار بکنه. بگی آقا این معنای این کار الان به لحاظ اقتصادی چیه؟ ممکنه نتیجه‌ای که اون آدم در اون حوزه علمی میگیره، اگر واقعا علمش یه علمه، یعنی جنبه نوآورانه داشته باشه، قابل قیمت گذاری توی اقتصاد نباشه ها.
بله.
اصلا نباید باشه. یعنی اگر علمی نوآورانه باشه تونه با معیارهای متعارف قیمت گذاری بشه، قیمتی که داره براش پرداخت میشه مال علم نرماله. خب
درست.
ولی مسئله اینه که باید بتونه توضیح بده که من از مجرای اقتصاد چه رابطه معناداری با زیست جهانم پیدا میکنم. مثلا میگیم آقا توی حوزه این اتفاق میافتاده، یه ارتباط معناداری وجود داشته، یه کاری داشته میکرده، این فقه مثلا داشته، مدرسه اون موقع یه کاری میکرده و ارتباطی با مردم داشته، البته شکلی از علم هم داشتیم که حامیان خاصی داشته. مثلا در دوره رنسانس در ایتالیا خانواده های ثروتمندی بودن که از هنرمندان و از متفکران اون دوره حمایت میکردن. به هر نحوی اون آدم باید بتونه مخاطبی رو پیدا بکنه، یعنی ایده علمی باید بتونه مخاطبی رو پیدا بکنه که مخاطب حرفشو بشنوه. اگر ما میگیم انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده، اگر حرف میزنیم که این مردم میشنوند این رو به نحوی، یعنی که مخاطبی پیدا کرده. این نحوی میشه از طرح اقتصاد علوم انسانی.
خیلی تشکر میکنم، یک فرصتی از پخش میگیریم و تأمل میکنیم در آنچه که گفته شد. شما شنونده برنامه رحیافت هستید از رادیو گفتگو. موضوع برنامه امروز ما بررسی عملکرد نهاد متولی تولید علوم انسانی اسلامی است. در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل فرهانی و جناب آقای دکتر رضا بلیغ هستیم. جناب آقای دکتر فرهانی، یکی از مسائلی که همواره مطرح میشه، حالا هم مسئله علوم انسانی ها هست هم مسئله حالا علوم دیگر، یکی مسئله مقاله محور شدن حالا پژوهش هاست، یعنی اینکه تشویق شه که دانشجو مقاله بنویسه، حالا شما بر اساس اون مقالات میتونید حالا گرید علمیتون رو ارتقا بدید و میتونید به مراتب بالاتر برسید. یکی هم مسئله این که پایان‌نامه های ما از حالا مسائل ما خیلی دور هستند و به مسائل اصلی ما حالا نمیپردازند. چقدر توی علوم انسانی این مسئله رو آسیب‌زا میدونید، خصوصا حالا در مسئله علوم انسانی اسلامی؟
ببینید، این که آقای بله فهمیدن که در واقع دانشگاه ما در تأسیس شده با در واقع کمک دولتی بوده،
درست،
و تا مدت ها و چه بسا همین الان مسئلهش در واقع تولید شهروند فریخته است، منتها حالا این شهروندی که داره تولید میشه مطابق با استانداردهای یه جای دیگه است. وقتی این دانشگاه کارش اینه، اساس ارتقا دادنش به بنده و شما هم کاملا فرمال میشه و توی چارچوبی ما ممکنه که بتونیم ارتقا بگیریم. حتی صورتی که پیدا میکنه هم همینطوره، یعنی در حالی که ما در کشور کلی مسئله داریم، تعداد محدودی پژوهشگاه داریم که رو مسائل اساسی ما کار میکنن و چند تایی که از شاید مثلا به تعداد انگشتان یه دست نیستن پژوهشگاه جدی، یه دیفه میکنن اینا خیلی زیادن، یعنی مثلا میگن آقا این همه پژوهشگاه شما چیکار داریم میکنین، خوب پژوهشگاهی نیست. ما لازمه که پژوهشگاهایی داشته باشیم که اینا در واقع تو حوزه راهبردی و سیاستی ارزنن، نهاد علمن. لازمه که پژوهشگاهایی داشته باشیم که اینا در واقع ناظر به امور کاربردی تحقیقات اساسی کنن. نیازمند دانشگاه هستیم که در واقع آموزش بده. وقتی اینا همش شده یه مدل، یعنی آموزش و ارتقایی که پایان نامه است و چون بنده استاد فرصت ندارم دانشجو عملا پایان نامه رو می‌نویسه و مقاله از توش در میاره، بنابراین اون مقالات هم حاصل آموزشن،
درست،
یعنی دانشگاه تو همون مقدار هم عملا خودش سهمی رو تامین نکرده. والا غیر از مسئله مقاله، ما باید اصلا خود این نیاز به علم و صورتاش رو متکثر میکردیم، چون نیاز اون متکثر هست. من یه مثالی دوست دارم بزنم، به نظرم این موقع مهمه که ما وقتی میگیم تاریخ، وقتی میگیم اقتصاد، وقتی میگیم فلسفه، اینا مؤثرن. همین نهادی که ما توش هستیم، سازمان معظم صدا و سیما، خب روزی که در ایران به وجود اومده با منابع دولتی بوده و هدفی که براش تعیین کرده بودن این بود که در واقع جامعه ایران رو مدرن کنه در دوره پهلوی. وقتی انقلاب شد، به خاطر تاریخی که داشت هرگز به ذهن ما نرسید اینو میتونیم خصوصی کنیم، یعنی گفتیم خب این وجه اقتصادیش که مفروضه، کارکردش چیکار کنیم؟ گفتیم خب حالا پس میشه دانشگاه عمومی، مردم رو تربیت اسلامی میکنه. اینی که ما در یک لحظه ای اصلا نمیتونیم فکر کنیم به اون صورت اقتصادی، این تاریخه. اصلا بعضی چیزا برای ما بدیهی هست، ما وقتی میریم یه جامعه دیگه میفهمیم که یه کار دیگه هم گویا میشه کرد. حالا همین جامعه رو که تلویزیونش رایگان بوده، یه برنامه از بالا برش حاکم بوده، حالا چه مدرن کنه چه دیندار کنه،
درست،
اومدن براش در واقع فیلم‌های خارجی رو تو اون دوره اول دوبله کردن، گفتن آقا مردم زبان بلد نیستن. ترکیبی از اینها باعث شده که حالا که دشمن میخواد کار رسانه‌ای بکنه علیه جمهوری اسلامی، شبکه فارسی زبان میزنه، فیلم‌ها ریالر هم دوبله میکنه، رایگان هم برای شما پخش میکنه. یعنی میخوام بگم که
توی همون روش خودمون استفاده،
آره، توی جنگ رسانه‌ای اون مجموعه تمام ویژگی‌های تاریخی شما رو به رسمیت بشناسه. شاید اگه پهلوی روز اول این کارو نکرده بود، اینقدر این مثلا کشورهای منطقه به خرج نمی‌افتادن برای مقابله با صدا و سیمایی که دوبله هم می‌کنن. بعضی از اینا تو کشور خودشون فیلم‌ها رو زیرنویس می‌کنن، می‌دونید؟ یا مثلا بعضی این شبکه‌ها تو همون کشور پولیه ولی برام داره مفتی پخش میشه. میخوام بگم که تاریخ اینقدر مهمه تو سیاست گذاری که ما داریم توش کار میکنیم. حالا فکر کنیم ما تو این لحظه ناگهان میشیم میگیم آقا اینو خصوصیش کنیم. خصوصیش کنیم چجوری میشه؟ یا بخشایی رو واگذار کنیم یا تبلیغات و سهمش رو بالا ببریم، میشه آنتن فروشی. خب آنتن فروشی میشه، بعد اون کسایی که شعار اول انقلاب یادشونه میگن آقا ببخشید این صدا اسمو دیگه تربیت نمیکنه، داره مثلا یه کار دیگه گویا میکنه. تو همین مناقشه اداره جای این نهادهایی که شما فرمودین متولی تولید علوم دینی هستن، علوم انسانی اسلامی هستن، خالیه. اینو نمیان میگن آقا این ببین این تاریخو نمیشه ما شوخی کرد، همین مردمی که در اثر تبلیغات ممکنه برن فلان محصولو بخرن، همینا معترضن به این که این همه تبلیغات پخش میکنه، یعنی هم متاثرن هم چون شعار روز اول یادشونه معترضن. مردم که قرار نیست نظریه پرداز باشن که بیان،
متولیان وظیفه دارن.
آره ولی متولی باید به این فکر کنه. میخوام بگم مسئله تاریخ اینقدر روشن اینجا زده بیرون، ولی ما در هیچ کدوم مسئله اینجوری فکر نمیکنیم، یعنی حتی به این مکانیزمای ساده که این سطح اولیه‌ای که علوم اجتماعی با امید است توجه نمیکنیم.
جناب آقای دکتر بلیغ، چقداری حالا نقش وزارت علوم تو این وسط و دانشگاه‌ها رو موثر میدونید؟ یه چیزی که حالا شنیدیم ما از حالا مثلا پذیرش حالا دکترا توی کشورهای غربی اروپا، این که حالا مسئله فرد روی یک مسئله اپلای میکنه، یعنی فرد یک پروژه مشخصی معلومه که دکتراشو داره برای گذروندن این پروژه میگیره و داره تعلیم میگیره. ما حالا این تو این زمینه کامل فکر کنم نقص داریم، چون من شنیدم که حالا دانشجویان فنی مهندسی هم گفتن حالا ما تا دکترا رو شروع بکنیم، تا به اون مسئله برسیم، تا به اون پروژه برسیم، خودش یک زمانی رو میگذاره، بعد شاید همون کاری رو انجام بدیم که یک نفر دیگه جای دیگه انجام داده باشه، ما از اون بی اطلاعیم. چقدر نقش حالا وزارت علوم دانشگاه ها رو تو این مسئله مهم میدونی؟
ببینید بعد به صورت کلی خب گفت دولت، حالا وزارت علوم شاید به صورت تخصصی این کارو میکنه، منتها چون زیر ساختش رو خود دولت کلا بعد تغییر بده تا این اتفاق در وزارت علوم هم به تعاقبش بیفته، مسئله اونجا اینه. ببینید موقعی که شکل اداره کشور ما متکیه به درآمدهایی باشه که اون درآمدها بر اساس استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی و فرهنگی حاصل نشدن، این وضع استمرار پیدا میکنه، حداقل به لحاظ زیرساختای اقتصادیش دارم عرض میکنم. ممکنه حالا کسی بیاد فراتر از توان خودش ایثار بکنه و در این راه کار بکنه، منتها قطعا کارش منطق اقتصادی نداره، فراتر از اقتصاد داره کاری انجام میده. ولی اگر قرار باشه در چارچوب دولت حمایت‌هایی صورت بگیره و بستر سازی بشه، نمیگیم اینو تولید بکنه، چون علم که اینجوری نمیشه که، یعنی حالت به تعبیری پلی معلولی نداره که ما این امکاناتو بدیم از هر علم تولید بشه. خب یعنی این رو به مثابه علت فرض بکن، اما میشه بسترش رو مهیا کرد، شرایط امکان رخ داده یک علمی متناسب با وضع ما مهیا بشه. ما ممکنه که به لحاظ تاریخی و فرهنگی در کلان خودمون رو متعلق به ایران بدونیم، ایرانی بدونیم، که خب البته خیلی هم الان میبینید که ما مهاجرت میکنن و میرن به خاطر اینکه آقا میبینن دیگه واقعا اون شرایط برای اون کارشون مهیا نیست. چه کار باید کرد که این شرایط مهیا بشه؟ اینه که تا اونجایی که ممکنه درآمدهای حاصل از خام فروشی که تقریبا سرنوشت اکثر کشورهایی هست که حداقل واجد همچین شرایطی باشن. چرا؟ به خاطر اینکه به اون ماده خام کشورهای پیشرفته صنعتی نیاز دارن و اصلا این مسیر به همین نحو کانالیزه شده که این اتفاق بیفته. این که مثلا در ایران شرکت ملی نفت هنوز استقلالی داره که خود دولت‌ها نمیتونن در تغییر درش ایجاد بکنن، به خاطر اینکه اون سازوکار از اول اینجوری ترتیب داده شده. باید ما از این سمت حرکت بکنیم به سمت جدی گرفتن مسئله مالیات. ببینید چون دولت رابطه معنادارش با مردم حداقل تو سطح اقتصادی از طریق مالیات معنا پیدا میکنه.
بله.
توی شرایط فعلی که ما توی بالاخره دولت‌هایی هستیم که ذیل ایده توسعه دارن، شکل دولت مدرنه، بالاخره ما باید بتونیم توضیح بدیم که آقا این مالیات چه ربطی با مصارف دولت داره، ببین دولت‌ها الان میگفتم انتخابات هم برگزار میکنن و از این جهت ما پیشتازیم در دنیا، ولی چرا معنا پیدا نمیکنه؟ به خاطر اینکه از فاصله این انتخابات تا اون انتخابات مشارکت ساختاری مشخصی بین مردم و حاکمیت به وجود نمیاد. این باید تبدیل بشه به کانال‌های مشخصی و رابطه معنادار اقتصادی که از طریق مالیات یا سازوکارهای مشابهش بالاخره به وجود، چون الان دولت نیازی به ما، ببین الان که داره فشار میاد چرا؟ الان که فروش نفت ما اومده،
ولی وقتی اتکا داره به
درآمد، ولی وقتی که به اون اتکا داشته باشه نیازی اصلا پیدا نمیکنه، پاسخگویی هم پیدا نمیکنه.
تشکر.
به تبعش وزارت علوم هم که میفرمایید هم اصلا مبتنی بر نیاز همچین ساختاری رو نمیچین.
دست شما در نکنم. خیلی تشکر میکنم از هر دو عزیز. یک جنبندی داشته باشم از مباحثی که مطرح شد. بررسی و بحث ما از اینجا آغاز شد که علوم انسانی باید راه حل مشکلات و مسائل روزمره ما رو به ما ارائه بده، و وقتی که متونست مسائل ما رو حل بکنه میتونیم بگیم که ما علوم انسانی داریم و علوم انسانی اسلامی داریم. علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی مدرن رو گفته شد که محصول اندیشه اشمندان کشورهایی است که به سنت خودشون وفادار بودند. نکته دیگه این که ما به این علت که زیاد به آموزش پرداختیم از پژوهش در حوزه علوم انسانی غافل شدیم، و شاید یکی از دلایلی که ما نتونسته باشیم زودتر حالا به خروجی های علوم انسانی اسلامی دست پیدا کنیم این است که حالا به آموزش بیش از حد پرداختیم. نکته دیگه که گفته شد این که باید در مسئله تولید علم به اخلاق توجه بیشتری بشه، و خیلی نسبت به حالا نظریات جدید و حرفهای جدید حالا اندیشمندان و دانشمندان، حالا چه در حوزه علوم انسانی و چه در مسائل بنیادین، باید این مقداری تحول و سعه صدر بیشتری بین حالا هم اندیشمندان و حتی متولی این مسئله باشه. خیلی ممنونم از این که شنونده برنامه رهیافت با موضوع بررسی عملکرد نهادهای متولی تولید علوم انسانی اسلامی بودید. خیلی سپاسگزارم از کارشناسان محترم برنامه که وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن، و شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو شنیدید. خدا نگهدار.
آنچه تقدیم حضور شما صاحب دلان شد برای رهیافت بود با موضوع بررسی عملکرد نهادهای تولید علوم انسانی و اسلامی.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد، سوخت چون اشکی که بر جانی تا سرگرم تاریخی شد، هر نیشم مزار خیش شد، هر نیشم مزار خیش شد. نی به آتش گفت، کین آشوب چیست، مرد تو رازی سوختن مطلوب چیست، دعویه بی معنیت را سوخت. زن که می گفتی نیم با صد نمود، زن که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود، همچنان در بند خود بودی که بود که بود. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، درد بی دردی آتشم سوخت، چون عشقی که بر جا می فتاد، سوخت چون عشقی که بر جا